امروز سنت دیرین ایرانیان یادگار فرهنگ کهن این سرزمین یادآور قرنها مقاومت و استمرار و در واقع نشان پایداری تاریخی مردم ماست. نوروز آیین ملی ایرانیان پیام‌آور شادی و سرسبزی و گرمی و روشنایی است. پیام‌آور امید و دیباهای زندگی و جشن پیروزی گرمی و روشنایی بر سردی و تاریکی زمستان است. جشنی که طی قرن‌ها مردم ایران اون را زنده نگه داشتن. و ما امروز هم با این امید به سال نو سرآغاز پایان سردی و تاریکی زمستان در ایران گردد به استقبال نوروز می رویم. گرچه این نوروز را در شرایطی آغاز می کنیم که همچون سالهای پیشین ملت ما کماکان در اصالت استبداد و قربانی پیامدهای ویرانگر حاکمیت این استبداد در سال گذشته همچون سالهای پیشین سال تشدید مشکلات معیشتی، تشدید تورم و فقر، تشدید بیکاری و ایجاد تنگناهای جدیدتر اقتصادی بود. سال گذشته همچون سالهای پیش سال ادامه تجاوز علیه حقوق و آزادیهای مردم ما بود و مبارزان ایران، مبارزان راه آزادی به ویژه زنان، دانشجویان، روشنفکران، نویسندگان، فعالان کارگری، معلمان همچنان در معرض تعرض بی‌وقفه قرار داشتند و سیاست‌های ضد انسانی این نظام همچنان در تمام عرصه‌های زندگی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایران حاکم بود. سال نو در این حال گرچه در مقیاسی محدود ولی همچنان سال زنده نگه داشتن آتش تلاش و مبارزه علیه زندگی بهتر، علیه ایرانی آزاد و آباد، سال مبارزه هرچند در مقیاس محدود ولی به هر حال مبارزه و زنده نگه داشتن آتش مبارزه برای زندگی در استقلال و آزادی بود. سال نو مثل همیشه در واقع فرصتی است برای اندیشیدن به گذشته و یادآوری برهه‌های پردرد، یادآوری شکست‌ها و در عین حال یادآوری پیروزی‌ها، یادآوری افتخاراتی است که در تاریخ ما بود. من از این فرصت میخواستم استفاده کنم و به دو نکته، یکی آنچه به گذشته نچندان دور ما مربوطه و یکی به وضعیت امروز ما، به این دو نکته یا به این دو موضوع طور خیلی مختصر و اجمالی اشاره ای داشته باشم. نکته اول مصادف بودن نوروز با سالروز ملی شدن صنایع نفت در 29 اسفند است. و نکته دوم، وضعیت کنونی که پیامد سلطه نظام ولایت فقیه بر حیات کشور ماست و نمایشی که این نظام برای آینده نزدیک در پیش داره، نمایش انتخابات این نظام. در مورد نکته اول، ما به هر حال بیش از 50 ساله که این روز پر افتخار در تاریخ کشورمون را در شرایط مختلف، در شرایطی که امکان برگزاری آن در ایران بود و در شرایطی که این امکان نبود، در تمام این دوران و اشکال مختلف این را زنده نگه داشتیم. این روز بزرگ تاریخ مردم ما را به این دلیل در واقع زنده نگه داشتیم که این نشان افتخارات و یادگار افتخارات مردم ماست و این مبارزه پیروزمندی است که در روزگاری با وجود مقاومت 3 جریان بزرگ و وجود 3 دیوار بزرگ، دربار پهلوی، بخشی از روحانیون ارتجایی همدست دربار پهلوی و بیگانگان آمریکا و انگلیس، به رغم این 3 دیوار مبارزه مردم ما به رهبری دکتر مصدق این 3 دیوار را شکستند و این پیروزی بزرگ را بر این 3 مانع بزرگ تحمیل کردند و بنای ایران در 29 اسفند ملی اعلام شد و به حاکمیت بیگانگان و حاکمیت انگلستان بر منابع نفت ایران خاتمه داده شد. در واقع یادآوری این که با مناسبت نوروز ما گره خورده به این دلیل اهمیت داره که در شرایط دشوار امروز به یاد بیاوریم و بدانیم که میتوان بر موانع بزرگ غلبه کرد و میتوان حیاتی افتخارآمیز داشت. قدرت های آن روز در واقع بسیار نیرومندتر از حاکمان امروز ایران بودند. همونطور که گفتم، این قدرت ها تشکیل می شد از قدرت دربار پهلوی و روحانیت مرتجع همدستش تا قدرت های بزرگ اون روزگار، یعنی آمریکا و انگلیس. و این نشان میده که وقتی ملتی مصمم بشه و اراده بکنه، میتونه بزرگترین موانع را در هم بشکنه و پیروزی نائل بشه. و این را نه فقط ملت ما در این نیم قرن اخیر نشان داد، بلکه تجربه های مشابه در کشورهای گوناگون بارها آن را به اثبات رسوندند. و این در واقع انگیزه بزرگی است، چون ناشی از تجربه مستقیم ما هست. در این حال انگیزه بزرگی است برای اعتماد به نفس، برای باور به قدرت و توانایی خود به تغییر وضعیت، تغییر شرایط و غلبه بر انواع مشکلات و غلبه بر حتی قدرت‌های بزرگ و مانع بزرگی که در پیش روی ما هست. این در واقع اشاره نخستین بود به این مناسبت گره خوردن 29 اسفند با نوروز ما. و مسئله دوم مربوط میشه به وضعیتی که ما در پیش رو داریم و اون هم در واقع انتخاباتی است که به زودی این نظام برگزار خواهد کرد و فعالیت های آن از همکنون آغاز شده و تلاشی است که در این حال یا احمدی نژاد نوعی یا به هر حال کسی از این جمع اصولگرایان یا دیگری از جبهه مقابل اونها با عنوان برها رئیس جمهور بی اختیار برها تعیین بشه. این به این سبب شاید در این فرصت کوتاه ضروری باشه که اشاره بکنیم که این آقای احمدی نژادی که مورد حمایت رهبر از همکنون و یا دیگری برها از قماش احمدی نژاد قرار باشد و به حکومت بیاید، این ها این مهره های این نظامی هستند که به هر حال قریب 30 سال حاصل حاکمیتشون بر کشور ما ویرانی کشور بوده، حاصل سلطهشون گسترش فساد، تاراج ثروت این کشور، سرکوب مداوم و تبدیل ایران به زندانی بزرگ بوده، به ویژه زندان زنان، جوانان و آزادیخواهان ایران. و آخرینشون آقای احمدی نژادی که با شعار مبارزه با فساد و عدالتگری و مبارزه با برای آوردن پول نفت بر سفره مردم به ریاست جمهوری برگزیده شد یا منصوب شد. به حاصل این حکومت 3.5 سال یا قریب 4 سال احمدی نژاد در واقع همونطور که انتظار می رفت و بر آگاهان در همان زمان هم پوشیده نبود، حاصل این حاکمیت در واقع به جای به اصطلاح عدالت گستری و مبارزه با فساد و فقر، در واقع گسترش بیش از پیش بی‌عدالتی، گسترش بیش از پیش فساد و گسترش بیش از پیش فقر بوده. به جای قطع سلطه مافیا بر کشور ما، مافیای نظامی و امنیتی بر همه شئون کشور حاکم شد و این مافیای نظامی امنیتی حامی احمدی نژاد با در اختیار داشتن قدرت سیاسی، با در اختیار داشتن قدرت نظامی و امکانات امنیتی، میلیاردها دلار از طریق بستن قرارداد، از طریق معامله های تجاری، از طریق قاچاق، از طریق سلطه بر بندرها و اسکله‌ها و فرودگاه‌ها و بنیادهای مختلف، به هر حال بیش از پیش از کیسه مردم و از ثروت این کشور تاراج کرد و بر ثروت خودش افسود. در واقع این ایجاد این مشکلات و تخریب اقتصاد کشور و تنگ کردن بیش از پیش عرصه بر زندگی و معیشت مردم، برغم وعده های به اصطلاح انتخاباتی، بیش از دوره های قبل بر مردم ما تحمیل شد و ثروت کشور در واقع بیش از 200 میلیارد دلار درآمد نفت بی سابقه است در تاریخ کشور ما توسط این حکومت به اشکال مختلف حیف و میل شد و اون هم بدون هیچ گونه کنترلی افتاد. به هر حال در زمینه اقتصادی کسی را در رأس این حکومت، این آقای رهبر قرار داد که و آن هم برای بهبود شرایط زندگی مردم و بهبود وضعیت اقتصادی که نه تنها هیچ گونه اطلاعی از اقتصاد و قوانین اقتصادی نداشت و مثل هر چیز دیگه سیاست اقتصادی را بر آزمون و خطا مبتنی کرده بود و هر روز با هر سیاستی فاجعه جدیدی در واقع می آفرید، بلکه حتی اونهایی را هم که کوشش می کردند این سیاست نابخردانه اقتصادی را در واقع انتقاد کنند یا حتی در دستگاه خودش به گونه دیگری میخواستند عمل بکنند، اینها به راحتی یا به هر حال باید سرکوب میشدند یا از کار برکنار میشدند. به هر حال این وضعیت در زمینه اقتصادی و معیشتی است که نتایج اون را امروز برای شاهد هستیم. من اشاره کردم به یک رقم بزرگ این درآمدی که اینها از این بیت المال و از این ثروت ملی کشور ثروت امروز و نسل‌های آینده به دست آوردند و برای چگونه ایفومیل کردند رقمی 200 تا 250 میلیارد دلاری که اینها برای به دست آورده بودند. از سوی دیگه درست اینا کسانی هستند در این مدت چند ساله بیشه در این دوره اخیر که آقای احمدی نژاد را به ریاست جمهوری برگزیدند، اینها در واقع کسانی هستند که از عدم وابستگی ایران سخن میگن و مسئله هسته‌ای ایران را با پرداخت بهای سنگین با کشاندن کشور به بحران ها و خطرات بزرگ به نام عدم وابستگی به خارج در واقع برای این ملت ایجاد کردند. و این در حالی است که واردات ایران رقم بی سابقه در تاریخ ایران پیدا کرده. واردات ایران نسبت به سال 1384 برابر شده توسط این دولتی که مدعی عدم وابستگی است و به نام عدم وابستگی و پروژه هستی آن ماجراجویی های بزرگ و عواقبش را به کشور ما تحمیل کرده. رقم واردات ایران را به 80 میلیارد دلار رسوند این دولت. و اونم این باز هم در شرایطی است که ما در اساس کالاهای استراتژیک و در کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و در گندم ما نان ما به خارج نیازمند. وقت عوام فریبانه به نام عدم وابستگی اون هیاهو و بحران هسته‌ای را به راه میندازند. و همونطور که گفتم این سرمایه اصلی کشور، من فقط یک اشاره بکنم که بین 60 تا 70 درصد بودجه ایران به این درآمد نفت ایران وابسته است و این بودجه از اون طریق از طریق اون درآمد تامین میشه، 70 60 تا 70 درصد این بودجه. و این در حالی است که در این بخش ما همچنان با تکنولوژی عقب مونده و هم به وابستگی به خارج روبرو هستیم و برای بهره برداری از این منابع اصلی ثروتمون و از این منابع اصلی بودجه ما به طور عمده دو سومش به اون وابسته است. اینا به امکانات فنی و تکنولوژی خارج وابسته هستیم و نه فقط در این زمینه در واقع ما وابسته هستیم به خارج و همچنان با تکنولوژی عقب مانده روبرو هستیم، بلکه در زمینه‌های مختلف تولید در اونجا هم در حقیقت در رشته‌های متعدد تولیدی که به مراتب کشور ما بیشتر نیازمند هست تا به انرژی هسته‌ای و تکنولوژی هسته‌ای، در همین اون زمینه‌ها ما با فناوری عقب مانده روبرو هستیم و به خارج وابسته هستیم. به هر حال من در این مناسبت نوروزی نمیخواستم بیش از این وقت شما را بگیرم و به این مسائل بپردازم، فقط میخواستم بگم که این حاکمان و این نظام استبدادی ولایت فقیه که حق حاکمیت را از ملت سلب کردند، اینها در واقع نمایش انتخابات را برگزار می کنند در آینده نزدیک. ما باید واقعا هوشیار باشیم، به این فکر کنیم که از این نمایش انتخابات و شرکت بیشتر در انتخابات چه کسی سود می بره و رفتن به پای این انتخابات چه بهره‌ای برای این مردم داره. انتخابات در واقع بازتابی از اعمال اراده مردم و از حاکمیت مردم، در حالی که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی اصولاً قانون اساسی جمهوری اسلامی چیزی به عنوان حاکمیت مردم و حاکمیت ملت به رسمیت نمیشناسه و طبق اصل دوم قانون اساسی حاکمیت از آن ملت نیست. حاکمیت مبتنی بر وحیه که نماینده که توسط فقیه و رهبر و امام اعمال میشه. بنابراین اساس آغاز قانون اساسی جمهوری اسلامی نفی حاکمیت ملت و حاکمیت مردم است. این اساس جمهوری اسلامی. بعد از اون هم طبق اصل 10 قانون اساسی رهبر همه کار است و تصمیم گیرنده و تعیین کننده است در این کشور، نه مردم و نه رأی مردم. این چیزی است که مربوط به قانون اساسی است که تمام این حقوق از مردم میگیره. انتخاب کردن و انتخاب شدن تصمیم نهایی نامزد شدن، پذیرش نامزدی برای انتخابات توسط شورای نگهبانی انجام میگیره که در تحلیل آخر برگزیده رهبر است این شورای نگهبان. بنابراین کدام انتخابات، کدام آزادی انتخاب، کدام حق رأی هست که در واقع این فریبکارانه میخوان مردم را به اون بکشونن و به رأی دادن وادار کنن. در واقع این ملت طبق قانون اساسی حق رأی ندارد. در قانون اساسی این نظام جمهوری اسلامی گفته میشه که مجلس شورایی که گویا توسط مردم برگزیده میشه طبق اصل 93 و 94 قانون اساسی، این مجلس شورا بدون شورای نگهبان برگزیده رهبر اصولا مشروعیت ندارد، قانونیت ندارد. با صراحت قانون اساسی این را مطرح میکنه. بگذاریم از این که پیشرفت‌های انتخابات که وجود سازمان‌ها، احزاب، آزادی است، مطبوعات از غیر اینها، در فقدان تمام اینها ما با نمایش برگزاری انتخابات روبرو هستیم. بنابراین این برگزاری انتخابات در شرایطی که ملت نه حق انتخاب کردن نه حق انتخاب شدن داره، در شرایطی که قدرت اصلی تصمیم گیرنده ولایت فقیه و رهبر و نهادهای منتصب یا وابسته به اون هستند، در چنین شرایطی رفتن به پای این نمایش انتخابات چیزی نیست جز شرکت در مشروعیت بخشیدن به این نظام. رهبران جمهوری اسلامی از آراء مردم فقط در یک مورد اساسی میخوان بهره بگیرن. این مورد اساسی این است که تعداد شرکت کنندگان در رای دهندگان را بالا ببرند و از این طریق در واقع مشروعیت خودشون را به جهانیان نشون بدن و بر اساس اون بتونن در واقع با دست بازتر در واقع فعالیت‌های خودشون رو در خارج از مرزهای ایران در واقع گسترش بدن و باز به اتکای اون و به اتکای میزان آراء داده شده مردم مخالف و مقاوم و منتقد را در واقع سرکوب بکنند به نام نماینده 40%، 50% یا 60%. بنابراین از هر زاویه‌ای به این انتخابات و به نتایج انتخابات بنگریم، این هیچ چیز نیست جز یاری رساندن به جمهوری اسلامی، مشروعیت دادن و کمک به ابقاء آن. بنابراین به جای افتادن به این دام و به این بازی و نمایش انتخابات، واقعا باید با مقاومت گسترده، با امتناع از شرکت در این نمایش و با تحریم این انتخابات ما عملا گام برداریم در راستای تضعیف این نظام، با امید این که در واقع این تلاش و این کوشش ها آغازی باشه برای تغییر و تحول در کشور ما، برای پایان دادن به این نظام استبدادی و فاسدی که 30 ساله در واقع ایران را در چنگال خودش گرفته. و در تحلیل آخر با توجه به نوروز و آغاز سال نو، برای غلبه بر ضحاک و ضحاکیانی که این گونه پنجه انداختن بر کشور ما و بر ملت ما، به امید گسترش این مبارزه و به امید آغاز روزهای بهتر و به امید هموار ساختن راه غلبه بر تاریکی و سردی زمستانی که رهاورد جمهوری اسلامی و حاکمان اونه. یک بار دیگه در پایان برای همه آرزوی شادی و تندرستی در سال نو دارم. به هر حال همونطور که در آغاز اشاره کردم، برایتان نوروزی پیروز، نوروزی مبارک و میمون آرزو دارم و شاد و پیروز باشید. نوروزتان پیروز و شاد و تندرست باشید و با اراده استوار به سوی هموار کردن راه آینده، هموار کردن راه شادی واقعی ادامه بدیم.